ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا. عصر سه‌شنبه 21 فروردین 1403، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بچی.
با سلام. به دنبال اعلام عفو فعالان محیط زیست، روز سه‌شنبه سپیده کاشانی و طاهر قدیریان از زندان اوین آزاد شدند. روز دوشنبه هم نیلوفر بیانی و هومن جوکار آزاد شده بودند. این چهار تن به همراه کاووس سید امامی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوپایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی فعالان حیات وحش بودند که در زمستان سال 1396 بازداشت شدند. عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی پیشتر و با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شده بودند و مراد طاهباز هم که تابعیت آمریکایی و بریتانیایی هم دارد در جریان یک مبادله زندانیان آزاد شد. کاووس سید امامی که تابعیت کانادایی هم داشت چند روز پس از بازداشت به شکلی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالان بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرده بود. دادگاه انقلاب تهران در سال 1398 این فعالان را به حبس‌های بین 4 تا 10 سال محکوم کرد. ترکیه صادرات 54 گروه از محصولاتش به اسرائیل را تا زمان برقراری آتش بس در غزه متوقف می کند. این محصولات شامل آهن و فولاد، تجهیزات و مصالح ساختمانی، ماشینالات و ده ها محصول صادراتی دیگر است. وزارت تجارت ترکیه صبح سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد. پس از مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در برنامه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم غزه از طریق هوا، آنکارا اعلام کرد که تمهیدات تازه‌ای را در نظر خواهد گرفت. در دومین جلسه استماع دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که از سوی نیکاراگوئه علیه آلمان مطرح شده، نمایندگان آلمان همه اتهامات را رد کردند. رئیس تیم حقوقی آلمان گفت ادعاهای نیکاراگوئه هیچ پایه و اساس حقوقی ندارند. کریستیان تامز، یک عضو دیگر هیئت آلمانی، با تأکید بر اینکه امنیت اسرائیل بخشی از اساسی از سیاست خارجی آلمان است، کاسته شدن حتی یک یورو از حمایت مالی برلین از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی اون روا را رد کرد. این یکی دیگر از وکلای آلمان هم استدلال کرد که در حالی که قضات دادگاه اسرائیل را در زمینه نقض کنوانسیون منع نسل کشی مجرم نشناختند، چطور میتوان آلمان را به همکاری با اسرائیل در این زمینه متهم کرد. انتظار میرود قضات دادگاه لاهه ظرف 2 هفته رأی خود در این زمینه را اعلام کنند. در پی انتشار مطالبی تهدیدآمیز از لایحه استادیوم‌های محل برگزاری بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا، یوفا و مقامات امنیتی تدابیر امنیتی را ارتقا دادند. یک رسانه نزدیک به داعش با انتشار تصاویری خواستار حمله به ورزشگاه‌های محل برگزاری بازی‌های مرحله 1/4 نهایی مسابقات شد. کنفدراسیون فوتبال اروپا، یوفا، ضمن تایید اطلاع از این تهدیدها تأکید کرد که بازی‌ها در مادرید، پاریس و لندن بدون تغییر برگزار خواهند شد. مقامات اسپانیا و فرانسه هم افزایش تدابیر امنیتی را تایید کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست که میتونید اونها رو مطالعه کنید. اما در این مجله عصر رادیو فردا، بیش از یک هفته گذشته و همچنان سوال اینه که آیا تهران انتقام کشته شدن فرماندهان سپاه را خواهد گرفت؟ از یک طرح در حوزه اینترنت داخلی خواهید شنید که اطلاعات کاربران را میتواند در خطر قرار دهد. در کشور همسایه افغانستان طالبان هم دست به کار محدود کردن دسترسی به فیسبوک شده است. و اگر گیمر هستید درباره یکی از بازی‌های محبوب خودتون میتونید در این مجله بشنوید که الهام بخش یک سریال شده. همه اینها و البته بیشتر از اینها تا 18:30 دقیقه در این مجله عصر رادیو فردا. هجده و پنج دقیقه در ایران هست. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید. شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا خبر دادی که احتمالاً ایران به صورت مستقیم اقدامی علیه اسرائیل انجام نخواهد داد و پاسخ به حمله منتسب به این کشور به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق از طریق نیروهای نیابتی وابسته به تهران صورت خواهد گرفت. در همین حال خشم بخشی از جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از واکنش نشان ندادن تهران به این حمله تا این لحظه باعث شده تا رهبران حکومت ایران در تلاش باشند تا طرفداران خود را آرام کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
بیش از یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، همچنان ابهام در خصوص واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این اقدام ادامه دارد. در حالی که مقام‌های ایرانی از ابتدا وعده دادند که پاسخی پشیمان کننده به این اقدام اسرائیل خواهند داشت، اما هنوز مشخص نیست واکنش احتمالی تهران کی، کجا و چگونه خواهد بود. شبکه CNN در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های آمریکایی بر این باورند حمله ایران به اسرائیل احتمالاً از طریق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش و بنابر برآوردهای اطلاعاتی واشنگتن، تهران نسبت به تشدید درگیری‌ها محتاط است و نمی‌خواهد به ایالات متحده و متحدانش بهانه‌ای برای حمله مستقیم بدهد. سیاستی که البته در داخل هم قرینه‌های آن بسیار مشاهده می‌شود، مثل رویکرد سراسری سخنرانان در نماز جمعه روز قدس که در سراسر ایران مواضعی مشابه سردار آبنوش نماینده مجلس اتخاذ کردند.
سوال می‌کنند چرا انتقام سخت صورت نمی‌گیره؟ یعنی چی پس؟ چرا یه عده اینقدر دارن مسئله را کوچک می‌کنن و می‌خوان مستقیم ما را وارد یک صحنه درگیری کنن، ما یک موشک بزنیم اونم یک موشک بزنه تو نماز جمعه ما، این میشه انتقام سخت؟
CNN در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منابع آگاه اضافه کرده که ایران از گروه‌های نیابتی خود خواسته تا حملات همزمانی را با پهپادها و موشک‌ها به اهدافی در اسرائیل صورت دهند. با این حال مشخص نیست که این گروه‌ها درخواست ایران را اجابت خواهند کرد یا خیر. همزمان در داخل گروهی از حامیان حکومت بیش از قبل به رهبران ایران برای واکنش قاطعانه به اسرائیل فشار می‌آورند، مثل دیداری که علی خامنه‌ای با گروهی از جوانان طرفدارش انجام و در پاسخ به فردی که از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود آنها را برای جنگ با اسرائیل به فلسطین بفرستد این گونه پاسخ داد.
بعضی از این پیشنهادها کاملا عملی است، بعضی هم ممکن عملی نباشه. حالا اینی که این جوان عزیزمون گفتن که ما رو بفرستیم فلسطین، خب این یه حرفه. مطمئن باشید که اگر میشد جوانا رو بفرستیم بفرستیم، قبل از اینکه شما بگید این کار اقدام شده بود، میشد.
مواضعی که نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی احتمالاً قصد ندارند به صورت مستقیم به حمله منتسب به اسرائیل واکنش نشان دهند، چرا که به باور آنها چنین اقدامی میتواند زمینه گسترش جنگ و حمله به ایران را فراهم سازد. در همین رابطه سایت بصیرت نشریه معاونت سیاسی سپاه پاسداران پیشتر در گزارشی تأکید کرده بود که هدف بنیامین نتانیاهو کشاندن پای ایران و آمریکا به این درگیری است، اتفاقی که به گفته این نهاد زیر مجموعه سپاه هرگز محقق نمی شود و پاسخ به اسرائیل از طریق جبهه مقاومت داده خواهد شد.
سعید جعفری گزارش میداد. تازه ترین خبرها پیرامون پاسخ احتمالی تهران به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق رو میتونید خبرهای بیشترش رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید یا حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. بریم داخل ایران. اظهارات اخیر علیرضا پناهیان درباره شیوه برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان با مخالفانش واکنش‌های زیادی داشته. واکنش‌ها تا حدی بوده که آقای پناهیان پناهیان مجبور شده در تلویزیون حکومتی ایران بابتش عذرخواهی بکنه و اینکه حالا اینکه او چه گفته و چرا اینقدر این موضوع حاشیه برانگیز شده مصطفی خلجی گزارش میده.
علیرضا پناهیان از روحانیون پرورش یافته در پس از انقلاب ایران و زاده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. او در دهه 60 و دوران جنگ ایران و عراق با ورود به سپاه پاسداران تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی را تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی آغاز کرد. سپس در دوره رهبری علی خامنه‌ای و زمانی که دستور اسلامی کردن دانشگاه‌ها صادر شده بود، او وارد دانشگاه‌های ایران شد. پناهیان در دهه‌های اخیر با سخنرانی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حضور در رادیو تلویزیون حکومتی شهرت بیشتری یافت و همزمان مواضع او در دفاع از حکومت نیز تندتر شد. او بارها علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی سخنرانی کرده، اما این بار اظهاراتش درباره چگونگی برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. پناهیان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت:
از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باهاش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند، 13 سال طول کشید، به خاطر همین گوش تلخی بود.
گوش تلخ خواندن پیامبر مسلمانان، آن هم از زبان یک چهره حکومتی، هرچند که در دفاع از حکومت بود، برای جمهوری اسلامی هزینه هایی به همراه داشت. تعدادی از روحانیون، حتی روحانیون حکومتی، شدیداً به پناهیان تاختند و او مجبور شد بار دیگر در تلویزیون حاضر شود و از گفتن آن جملات جنجالی عذرخواهی کند. برخی معتقدند که هدف اصلی پناهیان از خشن نشان دادن پیشوایان مذهبی مسلمانان توجیه خشونت های فعلی جمهوری اسلامی است. حسن آقا میری از روحانیونی که حکومت او را خلع لباس کرده، در واکنش به اظهارات پناهیان در شبکه‌های اجتماعی گفت:
چرا فکر می‌کنید با شمشیر کسی دوست میشه با شما؟ نشده، ما رو از دست دادی های پناهیان، ما رو از دست دادی با این خشن بودنت. نتونستی دوست جدید جذب کنی، دوست قدیمیت هم از دست دادی. آقا خشونت جذاب نیست، والله جذاب نیست.
جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته در موارد و زمان‌های متعدد مخالفان و معترضان را به خشونت آمیزترین روش‌ها حذف کرده است. با این حال همزمان از اصطلاحاتی چون اسلام رحمانی یا رأفت اسلامی نیز سخن گفته می‌شود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، با اشاره به تفسیرهای گوناگون از متون و روایت‌های مذهبی تایید می‌کند که چنین اظهاراتی توجیه خشونت‌های جمهوری اسلامی است. آقای یوسفی اشکبری به رادیو فردا میگوید:
تاریخ اسلام مین‌گذاری شده است. یعنی میتوان تفسیرهای مختلفی از بعضی از آیات قرآن، از سیره پیامبر، از سیره امام علی و دیگران داشت. میتوان از توش داعش درآورد، میتوان از توش القاعده تفسیر کرد، میتوان از توش مولانا درآورد و حافظ و دیگران. در ارتباط با سخنان شیخ پناهیان، میتوان با توجه به زمینه‌های سخن این تفسیر را منطقی معقول دانست که او خودآگاه و ناخودآگاه در مقام توجیه خشونت‌های حاکم بر جمهوری اسلامی باشه. و اینم چیزی هست که از 45 سال پیش تا الان باب و رایج بوده. از خود آیت الله خمینی بگیرید که یه وقتی استناد کرد به کشتار یهودیان بنی قریظه که 700 نفر رو امام علی گردن زد و برای توجیه خشونت‌های زمان خودش و تا زمان ما و در حال حاضر. بنابراین چنین تفسیری دور از واقعیت نیست.
اظهارات اخیر پناهیان رفتار دوگانه حکومت در برابر اتهام توهین به مقدسات را نیز نمایان کرده. در حالی که چهره‌های حکومتی مجاز به هر گونه اظهار نظر هستند، جمهوری اسلامی سالها از این اتهام برای سرکوب و به ویژه اعدام برخی شهروندان معترض استفاده کرده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. شما هم اگر نظری دارید درباره اونچه که در این گزارش میشنوید، اظهارات اخیر علیرضا پناهیان و واکنش هایی به اون، میتونید @فرداگرام در تلگرام جایست که صدای خودتون رو به ما برسونید. اما وبسایت فیلتربان که متمرکز بر سیاست های اینترنتی و حقوق دیجیتاله، امروز در مقاله درباره یک طرح پیشنهادی هشدار داده که بر مبنای اون فیلترینگ نسل جدید میتونه به تولید ابزاری برای جاسوسی کاربران منجر بشه. برای بررسی چنین ابزاری که البته هیچ نمونه عمومی از اون فعلا وجود نداره، گفتگوی داشتم با اشکان خسروپور، پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه، و از او پرسیدم که چرا در مقاله‌ای برای فیلتربام به این موضوع پرداخته.
مطلبی که ما بررسی کردیم یک پروپوزالیه که یک شرکتی به اسم یافتار ارائه داده به دادستانی کل کشور و در اون برنامه توضیح داده که یک سیستمی هست که به صورت آزمایشی دست کم میتونه که ارائهش بکنه و میتونه که این به عنوان یک سیستمی برای به عنوان جایگزین فیلترینگ عمل بکنه. هم هشدار هست این برای این که کاربر اگر که فرض بکنیم یه همچین سیستمی ارائه بشه و اجرا بشه، کاربر متوجه نمیشه که وارد سایت دیگری شده، فکر میکنه که وارد سایت فرض بکنید که گوگل شده، یوزرنیم پسوردش رو زده و وارد جایی شده مثل همه آدم ها. درخواستش رو به صورت HTTPS میفرسته، یعنی یک حالت رمزگذاری شده که وقتی آدم ها میخوان یک سایت مطمئنی رو معرفی کنن، از جمله چیزهایی که به آدم ها میگن اینه که سایت HTTPS باشه. و این همه این چیزها رعایت شده، اون سایتی که اون طرف نشسته هم خیلی نمیفهمه که یک درخواست رباتیکی بهش داده شده یا یک سیستمی غیر از کاربر واقعی هست که داره این کار رو میکنه. در نتیجه این هم هشداریه به آدم های عادی که مقداری بدونن که یک روش های دیگه وجود داره برای اینکه اطلاعاتشون دور زده بشه، هم برای کسانی که در حوزه امنیت شبکه کار میکنن بدونن که یک همچین روش های هم وجود داره.
یعنی شما دارید از یک برنامه بزرگتر، اون چیزی که مثلا ما در طول این سالها زیاد شنیدیم، بحث از شبکه داخلی، یعنی یک طرح این چنینی وجود داره که در صورتی که کاربر به شبکه داخلی وصل بشه این اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک طرحی رو داریم که مصوبه‌ای که در بهمن سال گذشته خورشیدی 1402 ایجاد شد و تصویب شد و داستانش این بود که همینی که شما میگید، یعنی از طریق اینترنت داخلی وصل بشن به یک سری سایتایی که خارجیه. آقای آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره همین موضوع صحبت کرده، گفته که ما دسترسی رو به پلتفرم‌های فیلتر شده از طریقی که قانون بشه توشون اجرا کرد خب فراهم می‌کنیم و اینا. منظورش همین پوسته هاست، همین چیزهایی که شما از طریق اینترنت داخلی میتونید بهش وصل بشید و ولیکن همزمان فیلترینگ راجع به شما اجرا بشه و نگرانی هم وجود داره که یه آدمی اون گوشه نشسته و میتونه فعالیت شما رو رصد بکنه.
یعنی شبیه اینه که مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک که حالا ایرانی ها خیلی هم این روزها دیگه استفاده نمی کنن، مثل توییتر سابق ایکس، شما یوزرنیم پسوردتون رو میزنید، وقتی که از اون مسیر داخلی وارد میشین کار خودتون رو در ایکس ادامه میدید و در عین حال همه فعالیت شما میتونه ازش استفاده بشه یا جاسوسی بشه از اون حضوری که شما در فضای آنلاین دارید.
ببینید، واقعیتش اینه که اینو خیلی با اطمینان نمیشه گفت راجع به فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی شبیه این. همین پروپوزالی هم که ارائه شده خیلی خیلی یه چیز جمع جوریه و سایت پینترست رو انتخاب کرده که دردسر خاصی نداره، یعنی یه سری عکسن و یه سری نوشتن که اینا رو میتونه تحلیل بکنه، حالا ماشینی که دارن، سیستم پروکسی که دارن بتونه که چیزایی که هست رو فیلتر بکنه و اینا. بحث شبکه‌های اجتماعی یه مقداری پیچیده تره و به این راحتی نیست که مثلا آدم ها یک یوزن پسوردی رو بزنن بعد وارد یک فضای خیلی شبیه سازی شده بشن، با دوستانشون همون جوری تعامل بکنن که توی سایت واقعی هست و اینا.
این به دلیل محدودیت هاییست که اون شرکت ها مثلا متا اعمال میکنه؟
راجب محدودیت‌ها یه سری روش‌های وجود داره که همین سیستم یافتار داره که بتونه دور بزنتش و ما برای اولین بار این رو داریم می‌بینیم که مثلا آی پی کاربر رو انگار که یه آی پی واقعی بهشون نشون بده، ولی کماکان شما مثلا تصویر پروفایل من رو در توییتر یا فیسبوک یا هر چیزی شبیه این خیلی سخته که بخواین، چهار تا ممکنه که بتونید پروفایل رو شبیه سازی بکنید ولی کل شبکه رو که نمیتونید شبیه سازی بکنید. داستان یافتار، داستان پینترست مقداری فرق میکرده و به نظر نمیرسه که اون طرح رو بتونن برای شبکه اجتماعی پیاده بکنن، ولی کماکان این داستان یه خورده ترسناکه برای یه سری سایت های با ساختار ساده تر که میتونن دست کم ارائهش بکنن. و به نظرم از این نگاه ببینیم که یک سری ایده های خطرناکی همچنان داره پیاده میشه و قبل از این که اصلا این مصوبه وجود داشته باشه. یعنی ما الان اگه صحبت از لایحه عفاف و حجاب میشه، ما شرکت یافتار رو داریم که از سال 93 یک طرحی رو داشته که تصاویر حوزه تصاویری که در سرچ گوگل هست از تصویرهای بی‌حجاب، نیمه برهنه، برهنه و چیزهای شبیه این بتونه شناسایی بکنه که کدومشون بی‌حجابن، کدومشون کم حجابن. همین طرحی که داریم راجع به صحبت میکنیم یک پروپوزال یک سال 99 ارائه شده، قبل از این که همه اینا وجود داشته باشه. همیشه میشه یک روشایی پیدا کرد برای اینکه این روشایی که در واقع دزدی میکنن اطلاعات کاربر رو میگیرن و اینها رو شناسایی کرد، ولی کماکان باید ما هر چقدر که اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این بهتر میتونیم راههایی که جدیدی که برای فیلتر کردن ایجاد میشه و هر روز هم انگار داره تنوع بیشتری پیدا میشه رو پیدا میکنه رو بهتر بسنجیم، بهتر جلوشو بگیریم.
صدای اشکان خسروپور پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه رو میشنیدید. کمی از ایران فاصله بگیریم. همچنان در دنیای فضای مجازی طالبان در افغانستان طرحی رو برای محدود یا مسدود کردن دسترسی مردم به خصوص جوانان به شبکه اجتماعی فیسبوک رو نهایی کرده. سرپرست وزارت مخابرات و فناوری طالبان گفته که فیسبوک برخلاف اصول طالبان عمل میکنه و وقت جوانان رو به گفته او هدر میده. بنیامین صدر گزارش میدهد.
مدتی است که سختگیری‌های مذهبی و حکومتی و حتی اعمال خشونت از سوی طالبان در افغانستان پرشتاب‌تر از گذشته دنبال می‌شود. و در تازه‌ترین خبر، نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و فناوری حکومت طالبان، گفته که کاربری شبکه اجتماعی فیسبوک که بین جوانان افغان محبوب است، محدود یا ممنوع خواهد شد. این مقام طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته که طرحی درباره محدود کردن یا مسدود کردن فیسبوک برای جلوگیری از به گفته او تلف شدن وقت جوانان آماده شده است. فریده سیال، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان، در توضیح این محدودیت احتمالی و تازه طالبان به ما میگوید:
طرح چی وقت تطبیق خواهد شد؟ در موردش جزئیات نداده، ولی گفتن همچی یک طرح آماده شدن و احتمالاً که در این نزدیک‌ها تطبیق خواهند کرد. رسانه‌ها که در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، اونا نمی‌تونن آنچه که طالبان در افغانستان انجام می‌دهند رو منعکس بسازند. ولی فیسبوک تنها مرجعی بود که جوانان افغانستان می‌تونست از او استفاده کنند. گاه ناگاه اونا انتقادهای بر حکومت طالبان میکردن و آنچه در داخل افغانستان اتفاق میفتاد انعکاس میافت.
محدودیت یا ممنوعیت کاربری فیسبوک از سوی حکومت طالبان در حالی مطرح شده که خود مقامهای ارشد طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریمند و نمیتوانند در حساب فیسبوکشان تبلیغ کنند. بیشتر بشنوید از فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
چیزی که طالبان احتمالاً میخوان از بسته کردن فیسبوک این است که طالبان خودشان نمیتونن فیسبوک داشته باشن. بعضی از مقام‌های طالبان، حتی شما اگر فیسبوک داشته باشین و نام طالبان را بارها در متن‌هایتون استفاده کنین، شما نمیتونین که اکانتتون به مدت زیاد نگهداری کنین، به خاطر که شما از متا یک نوتیفیکیشن دریافت میکنین، برتون میگن که شما عضو از گروه طالبان هستین. از این خاطر طالبان نمیتونن اون داشته باشن. طالبا میخوان یک ضربه به اونایی بزنن که از فیسبوک استفاده میکنن، چون خودشان دسترسی ندارن، اونایی که دسترسی دارن اونا را محروم میسازن.
در افغانستان میلیون ها تن حساب فیسبوک دارن و با استفاده از این شبکه اجتماعی محبوب دیدگاه‌هایشان را بیان میکنند. در کشوری که بسیاری از زنان اجازه درس خواندن یا کار ندارند، یکی از معدود راه‌های آگاهی زنان و دختران جوان کاربری شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک است. همه اینها در حالی است که پیش از این هم حکومت طالبان به دلیل سانسور رسانه‌ها و جلوگیری از حق آزادی بیان بارها و بارها از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد یا حتی محکومیت روبرو شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. کمی از ایران فاصله بگیریم و از افغانستان بریم سراغ اوکراین، جایی که با تشدید درگیری‌ها در جبهه و حملات مستمر روسیه به اهداف نظامی و غیر نظامی در سراسر اوکراین، رئیس جمهور این کشور هشدار داده بدون کمک‌های نظامی آمریکا اوکراین در برابر روسیه شکست خواهد خورد. بشنویم بیشتر از فکر میکنم که البته اشتباهی رخ داده. سری میزنیم به سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به چین، از مهران کریمی بشنوید.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در پکن پس از دیدار با وانگ هی وزیر امور خارجه چین:
من از طرف چینی برای ابراز همدلی و تسلیت در رابطه با حمله تروریستی 22 مارس تشکر میکنم. همه کسانی که در این حمله دست داشتند بدون شک مجازات خواهند شد و همکاری ما در مبارزه با تروریسم از جمله در چارچوب نهادهای چند جانبه ادامه خواهد یافت.
سه هفته پیش بر اثر حمله‌ای در خارج از مسکو دست کم 143 تن از حاضران در یک تالار کنسرت کشته شدند. آقای لاوروف همچنین از چین به دلیل آنچه او حمایت از انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین در مسند ریاست جمهوری خواند تشکر کرد. وزیر امور خارجه روسیه مذاکرات پیرامون پایان جنگ در اوکراین را بیهوده توصیف کرد و آنها را تحرکاتی خواند که منافع مسکو را نادیده می‌گیرند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه به نقل از منابعی آگاه اعلام کرد کشور سوئیس در نظر دارد نشستی بین المللی را با هدف بررسی مسئله اوکراین میزبانی کند. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه که نخواستن نامشان فاش شود نوشته بین 80 تا 100 کشور در این نشست شرکت خواهند کرد و این کنفرانس احتمالاً 16 تا 17 جون برگزار می شود. بلومبرگ همچنین عنوان کرده که موضوع مورد اختلاف در حال حاضر برای برگزاری این نشست حضور چین است. اینکه آیا پکن در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دلیل حمله به اوکراین را تحریکات غرب عنوان کرده بود، ادعایی که برای اثبات آن سندی ارائه نکرده. چین از این گفته آقای پوتین حمایت کرده. مقام‌های نظامی و دفاعی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نگران هستند که چین، روسیه، کره شمالی و جمهوری اسلامی با ایجاد روابط قدرتمندتر میان خود تلاش کنند اتحاد غرب را به چالش بکشند و توازن قدرت را در صحنه جهانی تغییر دهند.
مهران کریمی گزارش میداد. و اما سری هم بزنیم به دنیای بازی‌های ویدیویی که حالا یکی از محبوب ترین های اونها فالاوت تبدیل به یک سریال تلویزیونی میشه. اردشیر طیبی.
جاناتان نولان تهیه کننده و کارگردان مطرح آمریکایی که به زودی پخش سریال تلویزیونی جدیدش با نام فالاوت آغاز خواهد شد، میگوید بازی‌های ویدیویی احتمالاً به زودی به منبع اصلی الهام بخش برای داستان‌های هالیوود تبدیل خواهند شد. فالاوت که پخش آن از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، اقتباسی از یک بازی ویدیویی محبوب با همین نام است. داستان این بازی در جهانی خیالی و 200 سال پس از جنگی هسته‌ای می‌گذرد. زمانی که انسان‌هایی که در پناهگاهی هسته‌ای مخفی شدند، مجبور می‌شوند به سطح آلوده زمین برگردند. جایی که خشونت، هرج و مرج و موجودات جهش یافته ژنتیکی آن را تسخیر کردند. کریستوفر نولان، برادر جاناتان نولان که امسال با فیلم اوپنهایمر برنده جایزه اسکار نیز شد، سه قسمت اول فالاوت را کارگردانی کرده است. کمی پیشتر سریال تحسین شده لست آواس که بر اساس یک بازی ویدیویی پسا آخر و زمانی ساخته شده بود، توجهات بسیاری را جلب کرده بود. از لست آواس به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تطبیق یک بازی اکشن ویدیویی به اثری تلویزیونی نام برده می‌شود. اما با این حال الهام از بازی‌های ویدیویی برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی چیز جدیدی نیست. پیشتر و از جمله در سال 1993 نیز فیلم برادران سوپر ماریو با الهام از بازی سوپر ماریو ساخته شده بود. اما به نظر می‌رسد که این سبک از فیلمسازی به لطف کارگردانان و تهیه کنندگانی که با بازی‌های ویدیویی بزرگ شده‌اند شتاب بیشتری گرفته. خود آقای جاناتان نولان می‌گوید که 16 سال پیش و هنگام انتشار فالاوت 3 مسحور داستان آن شده بود. جاناتان نولان که خود را یک گیمر تمام عیار می‌خواند، می‌گوید داستان پردازی بازی‌های ویدیویی بسیار جاه‌طلبانه‌تر، آوانگاردتر و به اصطلاح پانک راک‌تر از فیلم‌های تلویزیونی است. اما با این حال همواره جدالی بین طرفداران یک بازی و سازندگان سریالی با الهام از آن وجود دارد. جاناتان نولان می‌گوید فکر نمی‌کند که بتوان برای طرفداران بازی‌ها فیلم یا سریالی ساخت. اما بقیده او می توان به عنوان یک طرفدار دست به کار ساخت فیلمی با الهام از آن بازی ها زد.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله عصر از رادیو فردا. سپاسگزارم که تا اینجای کار همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.